نماز سفارش میشد. از یک طرف فرمود، اول به طور مطلق فرمود، بعد اقلا روزی 12 رکعت نافله، بعد تأکید بر این که هر قد بیشتر بکوبی احتمال این که این در باز بشه بیشتر خواهد بود. حالا از نظر کیفیت، تنها به این که رکعات نماز زیاد بشه دل خوش نکن، سعی کن حضور قلب در نمازش باشه. یا اباذر ما من مؤمن یقوم مصلیا الا تناثر علیه البر ما بینه و بین العرش و وکل به ملک ینادی یا ابن آدم لو تعلم ما لک فی الصلاة و من تناجی من فتلت. کسی که به نماز می ایسته از فرق سرش تا عرش از طرف خدا رحمت بر او ریزش میکنه. تناتر علی، تناتر در موقعی گفته میشه که برگ درخت میریزه یا چیز را پخش میکنه میریزه پایین، این حالت رو میگن حالت تناثر، پخش شدن این که از بالا به پایین باشه. از عرش خدا تا بالای سر این نمازگزار رحمت پخش میشه، ریزش میکنه، میباره بسرش. دوست ندارید این حال ادامه پیدا کنه؟ خب طبعا کسی که چنین حالی رو دوست داره نماز رو ادامه میده، بیشتر میخونه، ولی بالاترش اینه. در یک ملکی هم از طرف خدای متعال موکل میشه که به این نمازگزار پیامی بده. اون پیام اینه: ای آدمی زاد، اگه میدونستی با چه کسی داری راز میگی هیچ وقت از این نماز دست بر نمیشتی و خسته نمیشتی. فکر کن با کی داری حرف میزنی، در مقابل کی هستی، با کی ارتباط برقرار کردی. به اندازه اهمیت و عظمت او به این نمازت اهتمام داشته باش. وکل به ملکون، ملکی موکل می شود، گماشته می شود بر او، ینادی که فریاد می زنه، یا ابن آدم، ای آدمی زادی که داری نماز بخونی، لو تعلم ما لک فی الصلاة، اگر می دانستی که در نماز چه چیز برای تو هست، یعنی چه منافعی، چه مصالحی، چه ثوابهایی، چه فضیلتهایی از نماز عائد تو میشه، و من تناجی، اگر می دونستی که با کی داری راز و نیاز می کنی، من فتلته، هرگز از نماز خسته نمی شدی و دست بر نمی داشتی. انشاءالله که خدای متعال به همه ما شیرینی مناجات با خودش و لذت از نماز را بچشاند. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم، حق اولیاء و انبیاءت قسم، به حق اون کسانی که نمازهای مقبول در درگاه تو به جا گذاشتن، توفیق عبادت مقبول و خالص به همه ما عنایت بفرما. روح پرفتوح امام بزرگوار را با ائمه اطهار محشور بفرما. به ما توفیق شناختن وظایف و انجام آنها مرحمت بفرما. دلهای ما را از شبهات و وساوس و انحرافات مسون بدار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سلام سلام، صبحتون بخیر باشه. الهی که حال دلتون خوب باشه، 13 تون به در باشه. امروز چهارشنبه، 13 فروردین 404 هجری خورشیدیه، برابر با 3 شوال 1446 هجری قمریه و در نوبت اول پخش برنامه‌های رادیو معرف همراهتون هستیم. اجازه بدید تاریخ میلادی هم بگم، 2 آپریل 2025 میلادی هم هست. اولین برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم برکرانه نور هست، اما اجازه بدید خدمتگزارانتون رو معرفی بکنم. من آرش دارابی هستم، گوینده این نوبت، همراه با همکارانم آقایان سید احمد محمودی، رضا رضایی و اکبر شاه فاروقی تا ساعت 14 با شما خواهیم بود. اما در این لحظه تفسیر سوره مبارکه مائده آیه 64 رو تقدیمتون میکنیم از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن
کرانه نور.
بالبینات والزبر وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وقالت اليهود يد الله معلولة علت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوغدوا نارا للحرب أخفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
در قبال اون حرف تلخ یهودی ها که قالت اليهود يد الله مغروله، خدا فرمود قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، در قبال این که وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا، فمود و القینا بین همان عداوت و البغضاء الى یوم القیامه. اینا که الان عداوت با قرآن دارن، عداوت با وحی الهی دارن، به یک کیفر تلخی هم محکوم شدن و اون است که گرفتار نفاق و اختلاف داخلی هست. این ضمیر بین هم به مجموع یهودی ها و مسیحا بر نمی گردد که در آیه 51 همین سوره مبارکه مائده بود که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، بلکه به خود یهودیا برمیگردد، چون که مشابهش قبلا درباره خود مسیحی هم بود. منتها درباره مسیحی ها اونجا فهمود و اغرینا بینهم العداوة والبغضاء، درباره یهودیان فهمود و الغینا بینهم العداوة والبغضاء. اینا گرفتار یک نفاق داخلی و یک عداوت داخلی هم. سرش این است که کسی که عاقل نیست دلیل ندارد که با دیگری هماهنگ باشد و متحد باشد. در سوره مبارکه 8 علت اختلاف را بیعقلی شمرده است. یعنی آیه 14 سوره مبارکه 8 که بعد از جریان یهودیا و منافقین است، فرمود لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدور بأسهم بینهم شدید تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذلک بأنهم قوم لا یعقلون. و تو خیال میکنی اینا متحدن در حالی که دلهای اینا پراکنده است. چرا؟ چون اینا عاقل نیستن. معلوم میشود جمعیتی که با هم ناسازگارن عاقل نیستن. یه وقت است که مسلمان ها یک طرف، کافرها یک طرف، اشداء الکفار رو هم بینهم، اینا حتما اختلاف دارن چون حق و باطل جمع نمیشود. یه وقت اصلا پیروان یک دینن، پیروان یک آیین و یک مکتبه. اینا دلیل بر اختلاف ندارد دیگر، مگر بیعقلی. اگر چنون چه انسان یک مکتبی را پذیرفت، اصول کلی ارزشی و مکتب را پذیرفت، دلیلی ندارد که اختلاف داشته باشند. تمام مشکلات ما در اثر اون بیعقلی های ماست. خب وقتی عقل نباشد، هوس در کار. وقتی هوس در کار بود، کار خیر را اگر زید انجام داد، امر می رنجد که چرا من انجام ندادم. مشکل ما این است، این اعدا عدو بکه نفس و کلتی بین جنبک نمی گذارد انسان آرام باشه. شما همه مشکلات، هر جا مشکلات، چه در بین علما، چه در بین دولت مردان، چه در بین مردم، چه در بین شهری، چه در بین روستایی، هر جا اختلافی هست، برای این است که یک کسی کار خیر می‌خواست انجام بده، دیگری کار شکنی. خب اگر او کار شکنی نمی کرد، اون کار خیر شکل می گرفت، همه بهره می بردن. و این نعمت را خدا به هر کی نمیده. فبود اگه مردم عاقل بودن، این توفیق وحدت و اتحاد را خدا به اونها میده. اگر عاقل نبودن، چون این برهان کلی است، بعضی از عمومات است، ملاحظه میفرمد لسانش آبی است، تخصیص است. یعنی غیر عاقل ها دلیل ندارد که با هم اختلاف نداشته باشند، چون هر کسی خاصه و انگیزه ای و نفسی و هوسی دارد دید. این تو بیان نورانی است، امیر سلام الله علیه است که ای المجتمع تو ابدانهم المتشتت تو اهواهم. اگر عقل حاکم نبود، هوا حاکم است. خب هوای هر کسی با اوست دیگر، هواها که جمع نمیشون که، اول اختلاف. خب این عام قابل تخصیص نیست که مثلا بگویم الا فلون قوم که اونها در این حال که عاقل نیستن با هم، این چنین نیست. و این اختصاصی هم به یهود ندارد که در سوره 8 آمده، یا اختصاص منافق ندارد، یا اختصاصی به همین آیه محل بحث سوره مائده که درباره یهودیاست ندارد، درباره همه است که و الغینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. منتها الى يوم القيامه بودن مال اونهاست. در بعضی از نصوص هست که همون ابتلاعاتی که یهودی‌ها دارن، ممکن است امت اسلامی هم معاذ الله مبتلا بشوند. اگر آدم بی عقل بود، همین گرفتاری برای او است. و الغینا بینهم العداوه والبغضاء درباره یهودی‌ها، و اغرینا بینهم العداوه والبغضاء درباره مسیحی‌ها. او یلبسکم شیعا و یضیق بعضکم بعض بعض، که اصل کلی است. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم او یلبسکم شیعا و یضیق بعضکم بعض بعض. این همان است دیگر. مطلع بعدی آن است که قرآن از اون جهت که سخن اصدق القائلین است و من اصدق من الله قیلا، وقتی بفرماید یهودی ها گفتند که دست خدا بسته است، این سخن حق است، حتما چه این حرفی رو گفتن. گرچه یهودی ها منکرند که چه این سخنی را نداشتن، ولی از جهت که خداوند اصدق القائلین است، معلوم می شود چه این حرفی را اونا گفتن. گفتن حرف یا به تصریح است یا به تلویح و التزام، یا به این است که صریحا میگویند دست خدا بسته است، یا مبنای دارن که لازمه مبنای اونها این است. اگر کسی قائل باشد به تفویض، یعنی خداوند جهان را آفرید، به کار جهان را به فرشته ها رها کرد، چنین کسی قائل است به اینکه ید الله مغلول است. و اگر کسی قائل باشد به این که خداوند در روز شنبه از جهان فارغ شده است، کاری از این به بعد ندارد، یا در روز شنبه فقط کار نمی کند، باز بالاخره قائل است به چنین قولی. یا نه، گاهی به عنوان استهزا و مسخره معاذ‌اللهی همچه حرفی را گفتند. وقتی که دیدن قرآن کریم از مردم قرض الحسنه طلب می کند، چون در چند جا قرآن آمده است که منزل لذی یغرز الله قرضا حسنا، اونها به عنوان تحکم و استهزای همچه حرفی را گفته باشند، که گفتن معاذ الله معلوم می شود دست خدا بسته است. چنین گفتن که الله فقیر و نحن اغنیا. این سخن که خدا قرض الحسنه طلب می کند، باعث شد اونا چون این معنا را درک نکرده اند، یا به صدر و ذیل و قبل و بعد این آیات توجه نکرده اند، خیال کردن که ذات اقدس اله نیازی به چیزی دارد. اولا قرض الحسنه ای که خدا مسئلت می کند به معنای کمک مالی نیست. این قرض الحسنه مستلح نیست. هر کار خیری را، اهم از واجب و مستحب، که انسان به دستور خدا انجام می دهد، این قرض الحسنه است. نماز قرض الحسنه است، روزه قرض الحسنه است و مانند. تعبیر خداوند این است که
کاری را که شما انجام بدید پیش خدا محفوظ است، مثل این که به او قرض دادید او بر میگرداند. البته یه مصداق روشنی برای قرض الحسنه همه این کمک مالی است، یعنی کسی مالی را به دیگری وام بدهد، اینو میگن قرض الحسنه. ولی منظور از قرض الحسنه در آیات خصوص این مسئله مالی نیست، بلکه تمام خیرات است. و برای اینکه چنین توهمی پیش نیاید، هر جا قرآن کریم سخن از قرض الحسنه را مطرح میکند، یا قبل از او یا بعد از او یا همراه او، کلماتی از خداوند و کنار اون جمله مطرح است که ثابت میکند این قرض الحسنه خواستن خدا روی نیاز نیست، بلکه در عین بی‌نیازی مسئلت کرده است. نه تنها در اون سوره های مسبحات ست به مانند آن خداوند فرماید که قرض الحسنه بدید، در اول سوره از تسبیح خدا سخن به میون می آورد، بلکه در همون سوره مبارکه بقره آیه 245 که می فرماید من دلدی یغرد الله قرضا حسنا، در همون آیه جمله هایی است که این توهم را برطرف میکند. برای اینکه در صدر اون آیه فرمود من دلذی یغرض الله قرضا حسنا، بعد در زیرش فرمود فیضاعفه له اضعافا، پس معلوم شد خداوند غنیست به داراست که چندین برابر پاداش میده. بعد فرمود تمام قبض و بسط به دست او و الیه ترجعون. پس اگر در یک جایی سخن از قرض الحسنه به میان آمد، قبل از او یا بعد از او یا همراه او، آیاتی که دلالت کند بر اینکه خدا قدیر است و کل قبض و بسط به عهده او اختیار او ذکر میکند. چون که در همون سوره مبارکه بقره در اوائل اون سوره تسبیح خدا و سبحان بودن خدا به زبان فرشته ها شرح شده است، زیرا در آیه 32 همون سوره مبارکه بقره این بود که فرشتگان گفتن قال و سبحانه که، یعنی تو منزه از هر نقص و عیبی، لا علم لنا الا ما علمتنا، همونطوری که در سوره حدید یا سوره تقابون یا سوره دیگر که از قرض الحسنه سخن به میون می آید، اولش این از سبح لله ما فی السماوات یسبح لله ما فی السماوات مانند آن، که سوره با تسبیح شروع می شود تا معلوم بشود خداوند از هر حاجت و نقص و عیب منزه است، تا از این قرض الحسنه خواستن خدا کسی سوء استفاده نکند، در سوره مبارکه بقره هم این چنین است. و هر تقدیر وقتی یهودی که عارف مکتب قرآن نیست ببیند خدا قرض الحسنه میخواهد، ممکن است روی استهزا بگوید که معلوم میشود خدا ندارد که قرض الحسنه طلب کرده است. این یه وجه. تعبیر دوم آن است که اینها وقتی فقر مسلمین را دیدن و غنا خود را مشاهده کردن، تحکمان و استهزان گفتن اگه اینها بندگان خدا هستن، خدا معلوم می شود ندارد که اینها را تأمین کنند، اگر می داشت خب تأمین می کرد. از این جهت گفتن که نحن اغنیا الله فقیر و نحن اغنیا یا ید الله مغلوله. این وجه دوم که این وجوه چندگانه را فخر رازی در تفسیرش نقل کرد. وجه سوم آن است که یهودی ها وضع مالشون بسیار خوب، بعد از ظهور و پیروزی اسلام اینها وضعشون بسیار تنزل کرده است، از اون به بعد چنین حرفی را گفتن که خدا دستش بسته است معاذالله که ما نمیدهد، اگه دستش باز بود ما میداد، یا لازمه حرفشون این بود. وجه چهارم این ساخته خود فخر رازی است. فخر رازی از اون جهت که تفکر کلامی دارد و حرف حکما را درست درک نکرده است که حکما در باره قدرت چه میگوین، این گفته است که ممکن است که در بین یهودیا کسانی بودن که تفکر اینچنی داشتن که خداوند فاعل موجب است نه فاعل مختار. اگر فاعل موجب است پس به اضطرار کار میکند نه به اختیار، دستش بسته است. ولی متکلمین چون قائلند به اینکه خدا فاعل مختار است، هر وقت خواست کار میکند هر وقت نخواست کار نمیکند، پس دستش باز است. در بین یهودیا چنین فکری هم نبود، چه اینکه حکیمی هم که خدا را قادر میداند و میگوید قدرت معنای مشیت و فعل و ترک است، اونجا اراده را در متن قدرت اخذ میکند. البته اگر یک ملحدی پیدا شد که مبدع را منکر بود، او اصلا درباره الله سخنی ندارد، او فقط طبیعت را مبدع قرار میدهد، طبیعت هم فاعل موجب است. مقرراتش البته از حکمت او انتظار میشود، نه اینکه قبلا یک قوانین و مقرراتی هست که خداوند کار خود را برابر او مقررات تطبیق بکند. توجیه پنجم آن است که اونهایی که گفتن خداوند ما را عذاب نمی کند مگر همون چند روزی که نیاکان ما گوساله پرست بودن، لازمه حرف اونها این است که دست خدا بسته است. خب به چه دلیل شما را خدا عذاب نمی کند؟ با تبهکاری هایی که شما دارید. البته این وجوه پنجگانی است که فخر رازی در تفسیرش به عنوان اینکه سخن خدا حق است گرچه یهودیان نمیپذیرند ذکر میکند. بعد میگوید به اینکه ممکن است اونها نپذیرند، ولی لازمه حرف اونها یکی از این وجوه پنجگانه است و حق است. مطلب بعدی آن است که خداوند در جواب فرمود قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا، اونها دست بستن، دست اونها بسته است. اولا این یدی که اینجا گفته شد، ید الله مغلوله، باید معنایی برای او ذکر بشود که این دو جمله بعد با او هماهنگ باشد. یکی هم قلت ایدی هم با او هماهنگ باشد، یکی هم بل یداه مبسوطتان هماهنگ باشد. اما اون قلت ایدی هم، اگر چنون چه کسی بگوید خدا قادر است اینها قادر نیستند، به ید معنی قدرت بگیرد، این درست است. این دیگه اختصاصی به یهودیان ندارد. همه ما سوى الله مغلول الیدن، خدا قادر است به دیگران قادر نیست. و با اون جمله بل یداه مبسوطتان هماهنگ نیست که در اون بل یداه مبسوطتان دارد ينفق کیف یشاء، معلوم می شود این بست رزق و هم جود و امثال ذلک مراد است. قهرن اون ید الله ناظر به مسئله رزق و جود و افاضه و سخا و امثال ذلک است. این قلت ایدیهم هم ناظر به بخل و امساک و تقتیر و حرص و آز یهودیان است. اون یده و مبسوطتان هم باز ناظر به سعه جود و سعه رزق و سعه افاضه اوست، به قرینه ینفق و کیف یشاء. بنابراین این یهودی است که آزمند است و ممسک است و بخیل، و خداوند جودش نامحدود است و هر کرا بخواهد عطا میکند و هر کرا نخواهد کم میدهد یا نمیدهد. اونجا که کم داد یا نداد، اون منع او هم جود است. از وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه سوال کردن که منظور از جواد چیست، جود یعنی چی؟ فرمود جود در غیر خدا این است که انسان واجبها را انجام بدهد و از انجام واجب غفلت نکند، حقوق واجب را به پردازت بمانند. ولی در باره ذات اقدس اله اگر سوال کردید هول جواد و ان اعطا و هول جواد و ان منع، او اگر ببخشد بخششش جود است و اگر نبخشید نبخشیدن او این جود است. چون جود افادت و ما ینبغی کما ینبغی لال قرز و لال عوض است. اونجا که دادن جفاست و مصلحت نیست، ندادن جود است. شما اگر یک کالای گرانبهایی رو به دست کودکی بدید که به زیان خود او و به زیان صاحب کالاست، این که جود نیست. تیغ دادن در کف زنگی مست جود نیست. فمود فهول جراد و این اعطا و هول جراد و این منع، من هم جود است. چون جود صفت فعل است، نه به معنای قدرت بر جود. قدرت بر جود در هر دو حال هست، اما جود که صفت فعل است و جواد که بالفعل موصوف به این وصف فعلی است، افاده می کند ما ینبغی را کما ینبغی. برای بعضی ها حد وسط عطا کردن جود است و حد زیاد دادن اسراف است. لذا فرمود ان من عبادی من لا یصلح الا الفقر لو اغنیته لهلک. معنای فقرن بی چیزی نیست، کم چیزی است، وگرنه ذات اقدس الله هیچ کسی را بیروزی نگذاشت. ممکن است قاصبی ظالمانه رزق کسی را غصب بکند، ولی خدا برای هر کسی روزی معین کرده است. منتها رزق یه وقتی وسیع است، یه وقتی ضیق، یه وقتی مبسوط است، یه وقتی مقدور. ولی در هر دو حال مصلحت انسان همان است که خدا به او داده است. در حقیقت این لازم مثبتی دارد که اون لازم مثبت را میگویند جود. مثل اینکه اگر یک کودکی بخواهد به سرعت از خیابانی که پر ترافیک است بگذرد، کسی نگذارد او از این خیابان عبور کند، این نگذاشتن جود است، برای اینکه حفظ سلامت است، حیات او را حفظ کرده است. این نگذاشتن یه لازمه مثبتی دارد که اون لازمه مثبت جود است. میگن من او را نجات دادم، من او را حفظ کردم. نجات دادن جود است، حفظ کردن جود است، گرچه با نگذاشتن حاصل شده است. این نگذاشتن یک کار آدمی است به حسب ظاهر، اما آثار مثبتش حفظ حیات و سلامت این کودک است. این که ذات اقدس اله طبق اون حدیث قدسی فرمود ان من عبادی من لا یصلح الا الفقر لو اغنیته لهلک، برای آن است که هلاکت یه امر منفی است، حفظ حیات امر مثبت است و جود. خداوند اگر به کسی نداد برابر حکمت است و اگر به کسی داد برابر حکمت است و می آزماید. لذا هو الجواد ان اعطا و هو الجواد ان منع. عادل در وصف فعل داخل است که هرچه که می دهد عادلانه است، به کسی ظلم نمی کند، اما جود فوق عدل است. بعضی ها عادلند و بخشنده نیستن، مقدار واجب رو انجام میدن. کسی که مالی ندارد تا خمس یا زکات بدهد ولی واجب ها رو انجام میدهد و مستحبات رو انجام میدهد، از محرمات میپرهیزد، این عادل است، اما سفره گسترده ای ندارد، جودی ندارد، برای اون واجب هم نیست. و اما بعضی ها ممکن است جود داشته باشن و عدل نداشته باشن، یعنی اهل سخا باشن و در از بعضی از گناهات پرهیزی نداشته باشند. لکن ذات اقدس اله هم عدل دارد که تمام کارها را بر اساس اون عدل انجام میدهد، بلکه کار او متن عدل است، و هم جود و سخا دارد که افاده ما ینبغی کما ینبغی لال عوزن و بعد قرزن هست. خب پس بنابراین منظور از این ید میشود نعمت و رزق و مانند اون جود، فیض و نظائران که یدهو مبسوطتان است. مطلب بعدی آن است که یدی که در قرآن کریم برای خدا ثابت شده است، یا یدینی که ثابت شده است، یا ایدی که ثابت شده است، به چه معنا؟ هم مفرد ثابت شد، هم تثنیه، هم جمع. مفرد ثابت شده است مثل ید الله فوق ایدیه، تثنیه ثابت شده است مثل بل یده هم مبسوطتان در اینجا، جمع ثابت شده است در باره انعام و امثال ذالف بود که به ایدینا. به هر تقدیر هم مفرد هم تثنیه هم جمع به خدا اسناد داده شد. منظور از این ید چیست؟ عده‌ای که مجسمه هستن به همه این ظاهر قرآن معاذ الله بسنده میکنن، میگن خدا دارای ید است و عضو و جارحه دارد، برای اینکه خداوند هم ید را برای خود اثبات کرد و هم دلیل ربوبیت خود را و ابطال ربوبیت بودها را این ذکر کرد که بودها مگر دست دارن، مگر پا دارن؟ اللهم ارجلون یمشون بها، اللهم ایدن یبتشون بها. معلوم شه خدا آن است که دست و پا داشته باشد و برای خودش هم که ثابت کرده است معاذ الله. این مجسمه که قائلن به این که معاذ الله الله جسم است، اونا هم از همین آیات استفاده کردن. اگر نبودن اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین و این براهین قوی توحیدی، خیلی ها به دام تکسیم می افتادن. اونها به همین ظاهر اکتفا کردن و اون الهام ارجرون یم چونه به ها امنام عیدیت چونه به ها هم برای اینها یه رهزنی بود، با اینکه اون یه راهگشای خوبی است. دوم تأویل اهل سلف بود که اونها میگن از یه طرف خداوند ید برای خود ثابت کرد، ید و یدان و عیدی، از طرفی دلیل عقل میگوید که ید به معنای جارحه برای خدا مستحیل است، چون او منزه از جسم است. چون دلیل عقلی آن است و دلیل نقلی آن و ما توان جمع را نداریم، علمش رو به خدا واگذار میکنیم، ما فقط قرآن میخوانیم. این هم گروه دوم که تفویض علم است به حق تعالی. تفویض علم مال مراحل نهایی است، نه مال مراحل ابتدایی. انسان تا اونجا که میتواند باید به دنبال پیغمبرش صلی الله علیه و آله و سلم بگوید و برود که رب زدنی علمو، تا اونجا که ممکن است. اگر خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد فرمود قل رب زدنی علما، بعد به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم این دعا را میگفت و میخوند، به خداوند به ما هم امر کرد که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، و این آیه سوره مبارکه احزاب هم اطلاق دارد، یعنی در جمیع شؤون به پیغمبر تأسی کنید الا ما خرج به دلیل، یکی از این بهترین راه های تأسی آن است که ما تا زنده ایم بر اساس اطلب العلم من المهدی الی الله بگویم رب زدنی علما، یعنی منطق ما این باشد، نه فقط تو دعاهای قنوت نماز بخوانیم، نه اقرأوا این قول در مقابل فعل نیست. شما ببینید وقتی که مکتبی را میخوان توجیه کنید میگید این مکتب مطلب را میگوید، نه یعنی حرفش رو میزند، یعنی قانونش این است، اخلاقش این است، حقوقش این است، عمل پیروانش این است. وقتی کسی یک عقیده ای دارد برابر اون عقیده متخلق است، به دنبال اون خلق عمل میکند،